بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خب الفصل الثامن، این قسمت پایانی فصل هشتم بودیم. رسیده بودیم به فراز آخر عبارت جناب شیخ. این عبارت ببینید اینجا رسیده بودیم: و اما ما هو فی ذاته بری اون ان شوائب المادیه و لواحق الغریبت التي لا تلزم ماهیته ان ماهیته فهو معقول لذاته لیسا یحتاج الى عمل یعمل به که یعده لان یعقله ما من شأنه ان یعقله بل لعله من جانب ما من شأنه ان یعقله. خب بحثی رو که داشتیم راجع به انواع ادراکات بود. عرض کردیم که سه تا ادراک رو جناب شیخ نام میبره، یه دونه هم خواجه اضافه کرد. ادراک یا محسوسه یا متخیله یا معقوله. موهوم رو هم جناب خواجه بعدش اضافه میکنن، میگن که خب اینها ادراک رو چهارگانه میدونن. بعد توضیحی که دادن این بود که ببینید اون ادراک حسی هم مقرون به ماده است و هم مقرون به عوارض و قواشیه. تو مرحله دوم وقتی که خیال میاد توی خیال، اون اقتران به مادهش از دست میره. وقتی هم که معقول میشه، اون اقتران به عوارضش از دست میره. گفتیم این چه اتفاقی داره میفته؟ گفتیم این رو آقایون مشاء عنوان میدن تقشیر، پوست کندن. مثل اینکه شما اگه پرتقالی و یه سیبی رو، گفتیم نارگیل بهتره دیگه، دو تا لایه داشته باشه، دو تا پوست داشته باشه، یکی اون اصطلاح پوسته اولیه که ریش ریش میشه و جدا میکنه انسان، یکی همون پوسته چوبی محکم که اون رو جدا میکنه، میرسیم انگاری به مغزش. اون مغزش چیه؟ اون صورت مجرده، صورت مجرد از ماده. پس ببینید اگر امر محسوس بخواد معقول بشه، احتیاج به چی داره؟ احتیاج به تقشیر داره. اینو گفتیم و بیان کردیم جلسه قبل. الان جناب شیخ میخواد یه تکمله‌ای برای ما بزنه، بگه آقا این که ما گفتیم برای ادراک عقلی ما احتیاج به تقشیر داریم، مال چیزیه که اقتران به ماده و عوارض غریبه داشته باشه. اما اگه یه چیزی باشه از اول اقتران به ماده و اقتران به عوارض غریبه نداشته باشه، خب این که دیگه برای تعقل کردنش احتیاج به تقشیر نداریم. این رو هم قبلا گفتیم، گفتیم 91 آدرس دادیم، گفتیم اونجا دوستان بایستی مراجعه بفرمان. این که چرا مجردات و چرا عالم عقل کلی منحصر در نوع یا به عبارتی فرد منحصر در نوع و اینها تفاوتشون با یکدیگر تفاوت دو تا نوع، تفاوت ذاتی دارن، تفاوت دو تا موجود توی عالم عقل به عوارض نیست. گفتیم این رو آدرس دادیم اونجا دوستان بایستی مراجعه بکن. اما توی این عالم، یعنی تو عالم ماده است که ما دو فرد از یه نوع پیدا میکنیم، چند فرد از یه نوع پیدا میکنیم، ولی تو عالم عقل بله، ولی توی عالم عقل به خاطر اینکه عوارضی اصلا نیست، ماده ای نیست، عوارض غریبه ای نیست، شما دو فرد از یه نوع پیدا نمی کنید، بلکه تفاوت افراد برمیگرده به تفاوت نوعیشون، یعنی دو تا نوع کاملا با یکدیگر متباینن. خب حالا جناب شیخ میخواد همین اینجا بیان بفرمایید، اینکه عالم عقل چون عوارض نداره، یک، ثانیا اقتران به ماده نداره، دو، احتیاجی به تقشیر دیگه نداره. این از ناحیه معقول، توجه میکنید. اما از ناحیه عاقل چی؟ یعنی ببینید معقول یه امر پوسکنده و آماده تعقله. خب اما عاقل چی؟ اینکه عاقل حالا بتونه تعقل بکنه نتونه، مثلا با استدلال برسه یا با چیز راه دیگه برسه، با حدس برسه یا با شهود برسه، خب عاقل شاید احتیاج به یه سری کارها داشته باشه، هنوز پذیرای اون صورت عقلی نتونه باشه. معقول آماده تعقله. حالا ببینید اینکه معقول آماده تعقله دلیل نمیشه که ما کل عالم عقل رو تعقل کرده باشیم که، درست؟ لذا از ناحیه عاقل ما احتیاج به عمل داریم، احتیاج به استدلال داریم، احتیاج به فکر داریم، احتیاج به شهود داریم، احتیاج به چیزهای متعدد. حالا شهود که نمیکشه، ارزم خدمتون بعدی ها این رو ذکر میکنن، ما احتیاج به امور متعدد داریم. ببینید البته این الان یه جور عبارت معنا کردنه، یه جور دیگه هم خواجه جلوتر میگه، حالا اونو واقعا برمیگردم دوباره براتون عبارت رو معنی میکنم. حالا اولا با این دستفرمونی که ما داریم این ظهور عبارت هم تو همینه، ارزم خدمتون یه خورده حالا خواجه سختگیری میکنه، یه جور دیگه عبارت رو میخواد معنی بکنه. میفهمد ببینید، و اما ما هو فی ذاتهی بری اون عن شوائب المادیه، اما اون موجودی که یا اون معقولی که فی ذاته تو عالم، تو خارج، تو ذات خودش بری است از شوائب مادیه و لواه بالغریبت لتی لا تلزم ماهیته ان ماهیته، یعنی شوائب مادی نداره و بری است از اون لواحق غریبه ای که، یعنی همین عوارض غریبه. عوارض غریبه چیه؟ این علتی صفت توضیحیه، علتی لا تلزم ماهیته ان ماهیته. خب عوارض غریبه اونی هن که لازمه ماهیت نیستن دیگه، از دل خود ماهیت نمی جوشن. لا تلزم ماهیته، لازمه ماهیت نیستن، از قبل خود ماهیت هم لازمش نیستن، درست شد؟ ولی شاید یه امر بیرونی بیاد این حسن همیشه همراهش هم باشه، مثل رنگ چشم. برای رنگ چشم یکی که تغییر نمی کنه که، مثلا اولی مثلا قهوه‌ای روشن باشه، بعد قهوه‌ای سوخته بشه، بعد آبی بشه، مثلا او رنگ چشم امر ثابتیه دیگه. اما این امر ثابت لزومی نداره حتما ذاتی باشه، هر چیزی که ثابت تغییر نمی کنه که داله بر ثبوتش نیست، دال بر بله عرضم خدمتتون عرض لازم بودنش نیست. عرض لازم اون چیزی که از دل خود ماهیت باید بجوشه. الان مثلا آبی بودن چشم و قهوه‌ای بودن چشم که از دل ماهیت انسان نمیجوشه که، درست؟ لذا و اما ما هو فی ذاتهی فلان بری اون عن شوائب المادیه و لواحق القریبه لیس یحتاج الى عملن، احتیاج ندارد به عملی که یعمل به که یعده لأن یعقله ما من شأنهی ان یعقله، احتیاج نداره به عملی که، به کاری که روش اتفاق بیفته، یعمل به که این عمل یعده او را آماده بکند، برای چی؟ لأن یعقله، تا تعقل بکند او را. هو میخوره به چی؟ میخوره به همین ما، ما هو و فی ذاته بری اون عن شوائب المادیه و لواهب القریبه. لأن یعقله ما، این هو میخوره به اون ما، یعنی قوه ای که، تا تعقل بکند او را، قوه ای که من شأن این قوه ان یعقله، یعنی قوه ای که شأنش تعقله بیاد اون تعقل بکنه. فارسی روانش این میشه، احتیاج نداره به یه عملی تا اینکه قوه عاقله بیاد این رو تعقل بکنه. از ناحیه معقول احتیاج نداره. بل این استدراک، یا این هیچ عملی احتیاج نداریم، ولی از ناحیه معقول، اون یه حلوی پوسکنده است، خلاصه میشه راحت انسان تصورش بکنه. بل لعلهو، بلکه چه بسا باشد، چی؟ این عمل من جانب ما، از جانب اون قوهی که من شأنهی ان یعقلهو، بلکه میباشد این عمل از جانب ما، یعنی چی؟ یعنی اون قوهی که من شأن این قوه است ان یعقله، بله این قوه اگر یه کاری واسه بکنه یه بحث دیگه است. خیلی خب، این عبارتش خیلی سخته انصافا. یعنی از حیث عبارتی خیلی دشوار نویسشه. خب خواجه رو ببینید، همون رو خیلی روونتر و سریستر میخوام برای ما توضیح. اقول الشیء الذی لا یتعلق بالماده اصلا ولا باللواحق الغریبه فلیس یمکن ان یلحقه شیء من خارج ذاته لحوقا غریبا. چیزی که تعلق به ماده نداره، تعلق به لواحق غریبه نداره، ممکن نیستش که ملحق بشود چیزی به او از خارج ذاتش یه لحوق غریب، یعنی ارزم خدمتتون عروض غریب، اگر یعنی اگر اعراض غریبه بخوام بیان امکان نداره. چرا؟ لانه مجردن اما یغایر ذاته، چون مجرد است، جداست از اون چیزی که مغایر با ذاتش. گفتیم دیگه، خاطر اینکه مجردات اعراض ندارن، اعراض نمیپذیرن. اصلا پذیرش عرض کار ماده است. آنهای انصاری میگفت علتش چیه؟ باید اینکه خود عرض قابل میخواد، و چیزی باید باشه این عرض رو بپذیره دیگه، عرض این شعر چیزی باید باشه بپذیره. خب وقتی نیست چجوری بیاد این رو بپذیره؟ عرض غریب ها، عرض ذاتی نه احتیاج نداره، لوازم احتیاج نداره، اونا لازم خود ماهیت ها، اونا دیگه ماده نمیخواد. توجه دارید؟ خب انوری این که ببینید یه عینی باشه، یه رنگی باشه، یه کیفی باشه، یه کمی باشه، خب یه چیزی باید باشه اینو بپذیره. یعنی حیثیت پذیرشش غیر از حیثیت. ببین الان این که انسان انسان است، غیر از اینه که انسان زو کمه، خب یه حیث پذیرشی میخواد، اون حیث پذیرشه با این حیث سوریه متفاوته. این حالا لم میشه، حالا اصل مطلب این، حالا ان شاء الله میبینی توی نمط اول. خب فلذالک الشیء، بله، اما یغایر ذاته، بل انما یلحقه ما یلزم ماهیت و من ماهیته. میگه بله اگر چیزی بهش ملحق بشه لوازم ذاتی ماهیتش، درست. فذالک الشیء لا یمکن ان یتکسر الا بالماهیه و نوع. و این نوع اینجا اضافه کنید برای خودتون خوبه، این نداریم که، ولی خب ما اضافه کردیم برای اینکه عبارت قابل فهمتر بشه. میفهمات فذالک الشیء، پس اون شی لا یمکن ان یتکسر الا بالماهیه، لذا اون چیزی که مجرد از ماده است تکسرش را تکسر نوعیه، تکسر ماهویه. و هو معقول به ذاته. چرا؟ لانه لا یحتاج الى تجرید و تقشیر. ها فان لم یعقل کان ذلک من جهت القوه العاقله لا من جهته. خب میگیم اگر اینجوریه پس چرا ما کل عالم عقل و تصور نداریم؟ میفهمد فعن لم یوغل، اگر شما تعقل نکردین این رو، کان ذالک، این عدم تعقل، من جهت القوت العاقله، لا من جهته، به خاطر قوه عاقله خودتونه، ضعف خودتونه. لأنهو، چرا میگه از جهت اون نیست؟ میگه لأنهو فی نفسهی معقولون غیر محتاجن الا عملن که یعملو به حیله یسیر معقولن. به خاطر اینکه اون فی نفسه معقوله و احتیاج نداره به عملی که اون رو آماده بکنه، حالا یعملو به عمل، یعملو خوندم، یعملو به لیسیر معقول، تا اینکه بیاد معقول بشه. بل العاقله تحتاج و الى عمل که تعملو به نفسها کل فکر مثلا لتسیر عاقلت الله، بلکه قوه عاقله است که احتیاج داره به یک عملی که اون رو انجام بده خودش، مثلا فکر، آن کل فکر دیگه، لتسیر عاقلت الله، تا اینکه چی بشه؟ قابل بشه اون رو تعقل بکنه. میدونید مثل چی میمونه دوستان؟ حالا من یه مثالی بزنم. مثل این میمونه که فرض بفرمایید یه غذاییه، این احتیاج به هضم داره، یعنی عرضم خدمتتون اولا بایستی بیا توی معده، بعد این اسیدهای معده و اینها روش ترشح کنن، بعد این رو بیاد بشکونه ترکیبات سنگینش رو، بعد بیاد توی روده، دوباره توی بیاد توی به اصطلاح اثناعشر، اونجا دوباره آنزیم ها ترشح کنن، این دوباره ترکیبای سنگینش بشکنه، چربی و فلان و اینها، بله کیسه صفرا اونجا میریزه دیگه، توی اثناعشر میریزه، بعد میاد توی معده، توی معده حالا یه سری فرایندها، بعد این جذب بشه، یه چیز اینجوریه مثل همه غذایی که ما میخوریم، یه چیزی هست نه این اصلا احتیاج دیگه به این فرایند نداره، خودش آماده جذبه، فقط تنها کاری که باید بکنی شما اینو باید بری برداری بخوریش دیگه، همه خوردنش وقت شما باید انجام بدی، بگنه تا وقتی بیرونه که خب جذب نمیشه که، درست شد؟ اون خوردنه رو بالاخره باید انجام بدی. درسته فرایند هضم مثل سایر غذاها و اطعمه رو نداره، ولی بالاخره اون خوردنه رو که باید انجام بدی. حالا اینه، همینه تقریبا، تشبیه معقول به محسوسش رو بخوام بگیم همین میشه. خب ببینید مطلب چهارم، شرح قوله بل الله من جانب ما من شأنه ان یعقله. درست، این الان ما چجوری خوندیم؟ میفرماد که بنابر اینجوری که الان بالا معنی کردیم، فز ضمیر فی قوله بل الله یعود الی العمل، که گفتیم بل الله اون عمل من جانب ما، اینو تاکید میکنم، وقتی این به عمل برگرده این میشه چی؟ من جانب ما. درست، حالا میخواد یه احتمال دیگه هم خواجه مطرح کنه، و یحتمل ان یعود الی المعقول، یعنی بل الله اون معقول من جانب ما، اینجا دیگه اضافه نخونید من جانب ما من شأنه ان یعقله، نه بل لعله اون معقول من جانب ما من شأنه ان یعقله، من جانب ما بخونید. خب اینجوری معنی چی میشه؟ یعنی ببینید، بلکه الان چی گفت قبلش؟ فرمود که آقا ببینید، اینجا رو ببینید، قبلش فرمود که این چیزی که هست فهو معقول لذاته، یحتاج الی عمل که بهی و ادهو لن یعقله ما من شأنه ان یعقله. خب حالا این که معقول به ذاته هست، عاقل به ذاته هم هست یا نه؟ اینجوری میشه بس، لذا عبارت اینجوری میشه بل لعله فی جانب ما، یعنی از یه طرف دیگه، از یه جهت دیگه، ان یعقله ما من شأنه ان یعقله، از جانب دیگه شأنش اینه که عاقل باشه. به عبارتی اشاره داره به اتحاد عقل و عاقل و معقول توی مجردات، کل مجرده عقل و عاقل و معقول، اشاره به این داره. درست؟ بله، بخونم عبارت خواجه رو. و یحتمل ان یعود الی المعقول لان ذلک الشیء من شأنه ایزن ان یکون عاقلا به ذات ایزن، و ایزن رو قبلش آورده. فهمید که چرا اینجوری میشه؟ چرا اینجوری آورده؟ میگه به خاطر اینکه اون شی، یعنی اون چیزی که معقول به ذاته، از شأنش اینم هستش که عاقل به ذاته هم باشه، همچنین چنانچه معقول به ذاته بود، کما سیجی و بیانو، چنانچه انشالله بعدا میخونیم. و هو معنا قوله بل الله فی جانب ما من شأنه ان یعقله، میگه مراد اون وقت این میشه، همینی که الان گفتیم، همون تکرار عبارت بالاست. میفهمید که حالا پس چی میشه نتیجه؟ میفهمد آقا این کانه خوبه، کانه اگه باشه بهتره. توجه داریم؟ این کانه اگر باشه، حالا با کانه بخونیم و نگاه بکنیم ببینیم کانه است یا کانه. کانه شیخ قسم الموجودات الا ما من شأنه ان یکون عاقلا و الا ما لیس من شأنه ظالما. انگاری جناب شیخ تقسیم کرده موجودات رو به عاقل، چیزی که عاقله و چیزی که عاقل نیست، و قسمه ها ایزن دوباره موجودات رو از یه حیث دیگه تقسیم کرده، الا ما من شأنه ان یکون معقولا به ذاته و الا ما لیس من شأنه ظالما، چیزایی که معقول به ذاته هم و چیزایی که معقول به ذاته نیستن. حالا اشاره میکنه فاشار ان الا ان ما من شأنه ان یکون معقولا به ذاته لیس به حسب القسمه الاولى من القسم الذي لیس من شأنه ان یکون عاقلا. میآوا حالا میخواد اینو داره میگه تو این عبارت، اون چیزایی که معقول به ذاته هن اینجوری نیستش که از اونایی هم باشن که عاقل نیستن. آن لیس من شأنه، بله لیس به حسب القسمت الاولا، یعنی این اینایی که معقول به ذاته هن لیس به حسب القسمت الاولا من القسم الذي لیس من شأنه ان یکون عاقلا، بل هو من القسم الاخر اعنی ما من شأنه ان یکون عاقلا، بلکه از اون یکی، یعنی از اینا که عاقل به ذاته هم. میگه خب اگر اینجوریه چرا با لعله و اینا آورد جناب شیخ؟ این وچه لعله چیه و لعلهو؟ درست؟ لعلهو تو صورت قبل که ممکن روشنه. خانه که خب همیشه اینجور نیستش دیگه. چه بسا از ناحیه عاقل یه مشکلی باشه. اینجا چی؟ اینجا که کل عاقلن، کل معقولن، یعنی کل معقولن به ذاته، عاقلن به ذاته. اینجا دیگه چرا با لعله آورد؟ میفرماد که و انما لم یحکم بذلک جزمن، جزمی نگفت، لانه مما لم یبینه بعد و سیأتی بیانه، به خاطر اینکه جناب شیخ این رو هنوز تبیین نکرده بود، انشالله تبیینش بعدن میاد. لذا با لعله آورد، نخواست با جزمیت بیان بکنه. خب هنوز استدلالش که نگفته بود جناب شیخ. خب اینم از این، این کهنه است، اینو بکنید کهنه، کانه مشکل داره. خب اینو درستش کنیم، نگاه کردم یعنی دیدم این کتاب ما کهنه داره. خب مطلب پنجم، حالا سوال، چرا مانع؟ ببینید حالا یه اشکال و جواب این ذیل هست، حالا اینو الان من دیگه نیوردم. خواجه یه بیانی، فخر یه بیانی میکنه که آقا چرا این مادر اصلا معنای محل گرفته، یه سری موزلاتی ایجاد کرده. خواجه جواب میده ببین این اینا دیگه خودتون ملاحظه بفهم، ارزش نداشت انصافا. اما خواجه یه بیانی ذکر میکنه راجع به این ماده. حالا ما اینو عنوان زدیم وجه کون الماده مانع ان کون شی معقولا، چرا ماده مانع از اینه که شی معقول بشه. حالا با این عبارت هم این تیکه از ماست دیگه. یجب ان تعلم ان الماده ها هنا، یعنی فی کلام شیخ، هی الحیولا. مراد چیه؟ مراد حیولاست لا غیر. چرا میگی مراد حیولاست؟ ببین فخر اومده یه چیز دیگه گرفته. ببینید و اورد الفاضل و شعر شکم بعد ان ذکر ان المراد من الماده ها هنا هو المحل. ماده گفت آقا ماده اینجا مراد محله، بعد اومده اورده شکن رو این ماده یه اشکالی کرده. ماده که دیدیم ارزش نداره. حالا این تیکش دیدیم آخرش نکته خوبی داره جناب خواجه، اینو گفتیم بیانیم. بدان که مراد از ماده در اینجا یل حیولا لا غیر، مراد حیولاست. چرا؟ میگه فانها هی المقتضیه لکون ما یحلو فیها من الصور والاعراض المحسوسه و غیر المحسوس اشخاصن ذوات اوزا. میگه به خاطر اینکه این ماده است، این حیولاست که مقتضی اینه که هر صورتی که درش حلول میکنه و هر اعراض محسوس و غیر محسوسی که میان، لکون اینها اشخاصن ذوات اوزا، اینا شخص باشن و اینه اینا این شخص میکنه دیگه، این تشخص میده دیگه، درست؟ یعنی این باعث خاص شدن اون شی میشه تو خارج، باعث شخص شدنش میشه. و هیه یعنی این ماده و جمیع و ما یحل فیها و همه اونایی که تو این حلول میکنن، یمکن ان تؤخذ من حیث و هیه کذالک هین اذن که لا یکون شیء منها معقولا و یمکن ان تؤخذ مجردتا عن اللواحق المشخصه و حین اذن یکون جمیعها معقولا. میگه ببینید حالا اینا اینی که الان گفتیم، خب یعنی این صوری که ما گفتیم که به واسطه ماده اینها اعراض غریبه پیدا میکنن و اینها باهاش مقرونن، حالا این امور رو، این اشیاء رو، یمکن ان تؤخذ من حیث و هی کذالک، یا میشه من حیث هیه کذاله، کذاله یعنی شخصیه ذوات اوزا، همین که الان داشتیم اشخاصن ذوات اوزا، یا میتونیم از این منظر نگاه بکنیم که خب در این صورت باشه چیه دیگه، مجرد نیست. و هین اذن در این صورت لا یکون شیئا منها معقولا، اصلا معقول نیستن. چرا؟ که خب معقول بودن با شخصی بودن نمیسازه، درست؟ این میخواد صدق بر کسیری داشته باشه اون جزئیه. و یمکن ان تؤخذ مجردتا عن اللواحق المشخصه و حین اذن یکون جمیعها معقولا، یعنی که میگه چیکار کرد؟ مجرد از اون لواحق مشخصه لحاظش بکنی، در این صورت چی میشه؟ هیولا و همه اونایی که باهاشه دیگه معقول میشه. یعنی ببینید اون انسان با کم کلی، کیف کلی، عین کلی، اضافه کلی، متاع کلی، با همه های کلی و همه اینها معقول میشه. دیگه از حیث شخصیت و ذوات اوزا بودن بهش نگاه نکردیم. و هازا هو المنع الماده ان کون شی معقولا. این که داره میفرماد که ماده مانع از این میشه که شی معقول باشه، همینو داره میفرماد جناب شیخ. چرا؟ یعنی از این حیثیت که خب مقرونه دیگه، مقرون جزئیه، خب نمیذاره دیگه. بله ذات اونجا هستا، حالا بخوام به تعبیر یه خورده امروزی تر بگیم، حالا اینا که کلی و جزئیه خوب توضیح نداد جناب خواجه، ولی خب حالا ذات اونجا هستا، اون ذاتو اگر تو بکنی بیاری این کلیه، همونجا هست. خب این از این. بعد یه نکته دیگه هم خواجه اضافه میکنه، میگه آقا این که یه چیزی بخواد عاقل باشه این شرطش چیه؟ ببینید آخه جناب، حالا نخوندیم اون اشکال جواب رو، جناب فقه توی اون اشکال جواب یه بحث راجع به عاقل میکنه، حالا خواجه اینجا یه چیزی میزنه، به اصطلاح تکمله‌ای میزنه. حالا این قسمتش خوبه، میگه و اما کون و شی عاقلن دو تا شرط داره، فهوه یکون و یک لقیامهی به ذات بعد تجردهی، دو یک باید قائم به ذات باشه، اگه یه چیزی عاقله فهوه یکون و یک لقیامهی به ذات اولا باید قائم به ذات باشه، بعد تجردهی بعد از اینکه مجرد بود، یعنی باید مجردی باشه که قائم به ذاته، قائم به ذات یعنی جوهر باشه، بله باید مجرد هم باشه، لا به سبب، باید مجرد ذاتی باشه ها، نه لا به سبب عمل عامل کما سیعتی بیانو، نه به خاطر یکی بدین مجرد بکنه، نه نه، یعنی مادی نمید بشه اصلا، چون اونی که الان مادی بود اما باید مجردش کردیم دیگه، میگه نه با این که به درد نمیخوره که، بدون عمل باید مجرد به ذات باشه. پس شرط عاقل بودن چیه؟ همونیه که شما توی نهایه و بدایه و اینها ملاحظه فرمودین تو مرحله 11. این که چی؟ بله کلو عاقلن فهوه مجرد و کلو مجردن فهوه عاقل، یه چنین چیزی درست؟ این رو اونجا ملاحظه فهمده. اینجا خواجه داره سر نقش رو میده، میگه انشالله جلوتر بحثش رو میکنه. خیلی خوب، به یاری خدا این فصل 8 هم به پایان است. سوالی اگر سروران دارن بپرسن، اگر نه بریم فصل 9، چند تیکه فصل 9 هم بخونیم با هم دیگه. فصل نو فصل جذاب تریه به نسبت. سوالی داریم؟ خیلی خوب، این فصل نو دیگه فصل مهمیه. آتا اینجا هم همش مهم بوده ها، یعنی سعبران که اصول پیشین بودن میبینن این بحثا چقدر از آن قدمتون فایدهش بیشتره، ولی خب حالا بحث مهم تریه، بگیم مهم تر بگیم بهتر. فصل نهم، الفصل التاسع اشارتون الى القوى المدرکه الباطنه. میخوام یه اشاره‌ای داشته باشه جناب شیخ به قوای مدرکه باطن. ببین من همین اولش یه تقسیم بندی عرض می‌کنم، حالا بعد می‌بینیم الان عبارات شیخ رو می‌خونیم و عبارات خواجه رو با هم دیگه می‌خونیم و اینا. ببینید آقایون میگن که قوای ادراکی، قوای مدرکه، قوای دراکه به عبارتی دو نوعه، اینها یا ظاهرن یا باطن. خب قوای دراکه ظاهری چیه؟ میگم 5 تاست دیگه، حواس خمس، درست؟ باصره، شامه، سامعه، لامسه و ذائقه. این 5 تایی که خودمون هم میشناسیم باش میگیم حواس خمسه، حواس پنجگان. قوای دراکه باطنی هم چی هن؟ اونا حالا عقل رو الان حساب نکنید، اینو تو ساعت حیوان داریم بحث کنیم، ارزم خدمتون خواجه هم میگه، یعنی که تو ساعت حیوان، یعنی قوای حیوان به ما هوا حیوان، هر حیوانی از آن جهت که حیوان است معمولا اینها رو داره، یعنی اینا مال شأن حیوانی ماست، با حیوانات تو اینا مشترکیم. حالا میاد انشالله عقل عملی و عقل نظری مختص به ماست، درست؟ این حالا انشالله باشه فصول آینده. ولی خب الان اون قوای حیوانی رو که با تو این قوا با سایر حیوانات مشترکین، اونم دوباره 5 تاست. اینم حواستون باشه، اینم که داریم میگیم قوای حیوانیه، این باطنی ها نه، ولی اون ظاهری ها رو هر لزومی نباید داشته باشن. الان ببینیم مثلا کرم خاکی، حالا کوره دیگه، کرم خاکی باسره که نداره که، درسته؟ یا مثلا عروس دریایی، یا حالا عرضم خدمتون قص الهازا، مثلا هشپا، این حیواناتی که باسره ندارن. خب اشکالی هم نداره، اینها رو از حیوان بودن خارج نمیکنه. یا حالا شدت و ضعفش هم دوباره این به این معنی نیستش که آقا ما اگر انسانی بایست اینا از همه تو ما قوی تر باشیم. چشم عقاب کجا؟ چشم ما کجا؟ شامه کلب و گربه و اینا کجا؟ شامه ما کجا؟ مثلا کاری نمیکنیم خیلی باشه. حتی همین حس، کل وجود کرم خاکی با این حس لامسه داره کار میکنه، خیلی لامسه‌ش هم قوی تره. مثال حالا دارم عرض میکنم، درست؟ خب حالا کرم خاکی شک دارم لامسش قوی تر بود، حالا یه چیزی که مثلا لامسش قوی تره رو شما فرض کنید. ببینید قوای در راکه باطنی هم 5 تا، یکیش چیه؟ یکیش حس مشترکه. اینو بگم قبلش بگم، ببینید از این 5 تا دو تاشون مدرکن واقعا، اون سه تای دیگه معینن. هان دیدین این کاروان های حج رو اگه خدا قسمتتون کرده باشه تشریف برده باشین، یه دونه به اصطلاح مسئول کاروان داره، یه دونه معین داره. الان روحانی کاروان هم، کاروان که بزرگ باشه اون هم دوباره معین دارن یا معینه دارن. بالاخره یه خانومی توی قسمت خواهران از طلاب بزرگوار خواهر مثلا کمک میکنه، یکی یا دو تا هم تو آقایون با توجه به جمعیت، ولی مدیریت کار دست یکیه. حالا اینجا هم همینه، ببینید دو تا واقعا درک میکنن، اون سه تای دیگه کمک اینا میکنن. حالا چجوری کمک میکنن شما توضیح میدیم. اون دو تایی که درک میکنن چی ان؟ ببینید حس مشترک با وهم. حس مشترک چیکار میکنه؟ حس مشترک اسمش روشه دیگه، یعنی حسی که مشترکه. ببینید این حس مشترک، حالا همینجا بگم، مثل یه حوزی میمونه خب، که اون 5 تا قوه دیگه میریزن این تو، اینجا حس اتفاق میفته. لذا اینه که داره درک میکنه. لذا ببینید شما این نیستش که الان یه چیزی رو ببینید بعد ازم خدمتتون بوشو بفهمید بعد لمسش بکنید. این 5 تا ویژگی یه شی رو اگر از 5 جهت با این ارتباط برقرار بکنید، یعنی هم ببینیدش، هم صداشو بشنوید، هم مزهشو بچشید، هم لمسش بکنید و هم بوش رو ازم خدمت رو بشنوید، اینم شنیدن به کار میبرن دیگه، برای بویایی هم شنیدن به کار میبرن. ببینید اینا که نیست به شما 5 تا حس چیز جدا از هم بده، نه این که اصلا این رو یه شی شما میبینید، این خواص رو همه رو با هم دیگه دارید میبینید. اینا یعنی که اینا همه تو یه کانال دارن میریزن، توجه دارید؟ این که اینا دارن تو یه کانال میریزن، این وحدتی که شما دارید ادراک میکنید هنگامی که یه چیزی رو میگم، حتی از 5 جهت باشه ارتباط، حالا ما که اونقدر 5 جهت نیه، 1-2 جهت دیگه میبینیم و صداشو میشنویم، یا میبینیم و مثلا لمسش میکنیم. خب این 5 تا صورت به شما نمیده، یه صورت به شما میده ها، این اتفاقی که تو این حس مشترک داره میفته. پس این قوه مدرکه، توجه دارید؟ این قوه مدرکه. خب معینش چیه؟ یه معین خاص خودش داره این، یه معین دیگه هم مشترک داره با اون قوه وهم. وهم چی؟ وهم هم که راجع به صحبت کردیم دیگه، مدرکه. دقت بکنید مدرکه، معانی جزئی است، درست؟ پس وهم هم مدرکه. هر کدوم از اینا یه معین دارن، گفتیم یه معین هر کدوم اختصاصی دارن، یه دونه معین مشترک دارن. معین اختصاصی چیه؟ معین اختصاصی حس مشترک رو بهش میگن خیال. خب این خیال چیکار میکنه؟ مثلا میگه آها، ببینید شما وقتی که ارتباطتون با عالم ماده قطع میشه، اون صورت رو کی نگه میداره براتون که بعد دوباره میخواید تصورش بکنید، دوباره میاد تو حس مشترک دیگه. اون صورت رو براتون خیال نگه میداره. یعنی این صورت وقتی اومد تو حس مشترک تو خیالم میره، اما اونی که تو حس مشترکه رخت برمیبنده. دقت دارین؟ اونی که توی خیاله باقی میمونه، هر وقت دوباره خواستیم آقای زید و عمرو و بکر و خالد هر کی خواستیم تصور بکنیم، از تو خیال دوباره برمیداریم میاریم تو حس مشترک اینجا تصورش میکنیم. اینوش میگن خیال. خب وهمم دوباره یه دونه چی داره؟ وهمم یه دونه معین مختص داره. معین مختص وهم چیه؟ بهش میگن حافظه، گیرنده معانیه. درست؟ یعنی همون کاری که خیال نسبت به صور محسوسه داشت میکرد، نسبت به صور داره میکنه، همین کار رو به عینه حافظه داره انجام میده نسبت به وهم. اینم چند تا؟ پس تا اینجاشو 4 تا. یه دونه دیگه هم ما قوه داریم که این مشترکه. این قوه چیه؟ بهش میگن قوه مصوره، یا بهش میگن قوه متصرفه. یعنی چی؟ ببینید الان شما این سرندیپیتی رو، ما بچه بودیم کارتون بود، یه کارتونی بود سرندیپیتی نشون میداد. حالا نمیدونم یادتون هست شما یا نه، خب ما بچه بودیم اینا میدیدیم دیگه. ببینید سرندیپیتی چی بود؟ یه موجودی بود که خب این واقعیت نداشت دیگه. خب این نه اینکه هیچی واقعیت نداشت. حالا بذارید من سرچ بکنم براتون. بیاریم عکسشو. مثلا ققنوس هم اینجوریه دیگه. آهان حتما نقط کردم ببخش. خب ببین این بود دیگه، نگاه کنی. خب این الان این سرندیپیتی رو شما از کجا آوردی؟ این که ما که مبدع نیستیم که، خدای متعال مبدعه. ما اومدیم چیکار کردیم؟ الان ببینید یه دومی داره، این دوم شبیه دوم ماهیه، شبیه دوم نهنگه. خب اینو از نهنگ کندیم، یه حالت اینجوری تاجگونه رو سرش داره، اینو مثلا یه جا دیگه کندیم. چشمشو مثلا از عرضم خدمتتون، چشم دیدین تو موجودات، از موجودات آوردیم. بدنم نگاه میکنیم، بدن فوکه، درسته؟ این دستای کوتاه و اینها بدن فوکه دیگه. ما کجا آوردیم؟ خب ما که نداشتیم این رو. ببینید این که شما صور مختلف رو برداشتین، کندین و آوردین، چسبوندین به هم دیگه، اول تو خیال بوده، بعد اینو آوردین رو کاغذ، نقاشیش کردین، شده این کارتونه دیگه. اون موقع کارتونا چیزی بود، این انیمیشن مثل الان نبود. اینا در واقع نقاشیایی بود که پشت سر هم دیگه با یه سرعتی پخش می‌شد و ما گمان می‌کردیم که آقا اینا واقعا دارن حرکت می‌کنن. واقعا حرکتی نبود که، سرعت نقاشی ها پشت سر هم بود. خب عرضم خدمتتون که اینم از این کار کار کیه؟ این کار کار همین مصور است، این کار کار قوه متصرف است. یعنی میاد تصرف میکنه، یه تیکه اونو برمیداره میاره سر اینو میذاره رو دوم اون، مثلا رو بدن اون، مثلا اسب تک شاخ. و اسب تک شاخ ما نداریم که، یه شاخو برداشتیم اگه جا گرفتیم و تکش هم اگه جا گرفتیم و. بعد عرضم خدمتتون هر قسمتش از یه موجودی گرفتیم، اومدیم اینا رو ترکیب کردیم دیگه موجود جدید. این کار کاری که، این کار کار قوه مصوره است. حالا ما نبودیم دوستان، تیکه های ما انداختن، اشکال نداره، حالا بعدا جوابتون رو میدم. عرضم خدمتتون که بریم سراغ این، بخونیم فصل رو. ببینید میفرماد که لعلک تنزع الان الا ان نشرح لک امر القوة دراک من باطن ادنا شرح. میگه لعلک، شاید تو الان مشتاق باشی ها، یعنی مشتاقی که به چی؟ الا ان نشرح لک، برای تو شرح بدیم امر قوای دراک رو، اونم نه امر قوا همه قوای دراک رو، اون قوای دراک باطنی رو، از یه شرح مختصر دیگه به حسب این کتاب. خب میگه حالا ما چیکار باید بکنیم؟ و ان نقدمه، یعنی الا ان نشرح و الا ان نقدمه شرح امر القوى المناسبه للحس اولا فسمع، و این که مقدم بکنیم شرح اون قوایی که مناسبن با حس اولا فسمع. حالا گوش بده پس. خب این قوای مناسب با حس چیه؟ آها این همه قوا رو گفتم خاطر این بود. یعنی اینا رو جلوتر می‌خوندی ولی خاطر این قوای مناسب با حس بود. ببینید قوای حس مشترک و خیال، درست؟ این دوتا قوه ویژگیشون چیه؟ اینا خب با حس سر و کار دارن. با حس سر و کار دارن یعنی چی؟ یعنی صورتیابن. صورتیابن. در مقابل چی؟ در مقابل معنایابی. معنایابی کار کیه؟ کار اون وهم و عرضم خدمت و حافظه و دیگه ما اون معینش. ها؟ ولی این قوه، قوهیه که با صورت سر و کار داره. لذا نزدیکتر به حس. مناسبتر با حس. و حالا خواجه انشالله پایین میگه، میخونیم فردا. این که ببینید شیخ و رئیس میخواد خب شروع بکنه، از یه جایی شروع میکنه که روشن واضحه دیگه، وگرنه بیا از عقل شروع بکنه میشه نمیفهمه. لذا مراعات حال ما رو میکنه، از این قوایی که اولا میبینیم میفهمیم شروع میکنه، بعد کم 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 بالا میکشه به قوای باطنی تر. میفرماد و ان نقد من، یعنی اشتیاق داری چه برای تو شرح بدیم و این شرحه رو مقدم بکنیم تو این شهر، امر قوای مناسبه للحس رو اولا اینا رو بگیم، بعد داریم اونایی که از حس دورترن فسمن. لذا گوش بده. یه نکته هم یادم میره، اون مصوره الان اینی که مثال زدم ادغامای صورت بود ها، الان این سرندیپیتی که دیدین صورت ها رو برای شدیم هم چسبونده بودیم دیگه، اما ادغام معنا هم میکنه ها. تصرف تو معنا چجوری؟ مثلا ببین شما الان مثلا فرض بفرمایید که مثلا ترس رو خب وهم چیکار میکنه؟ ادراک معانی جزئی میکنه در دل صور. مثلا ترس رو تو چهره برادرتون ملاحظه کرد، خب ترسی که مال برادرتون است ملاحظه کردین دیگه. شما این قدرت رو دارین، این ترس رو بردارید بیارید توی آقای مثلا بایدن هم به تصویر بکشید ها، این ترس رو ببرید بردارید بذارید اونجا، خب اون ترس رو ندیده بودیم ما که. این کار دوباره کار کیه؟ ببینید یه تیکه تو صورت، یه تیکه تو معنا داره تصرف میکنه. این دوباره کار همون قوه مصوره است یا قوه متصرفه. این تصرف در معنا رو هم داشته باشید. انشالله شرح خواجه رو فردا خدمتتون هست. حالا همینایی که گفتیم این امروز گفتم دیگه، فردا دیگه تکرار نمی‌کنم، فقط متنشو می‌خونیم انشالله. یه خود انشالله پیش بریم. باشه تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.